ته مداد، نوشته فرانتس هولر، ترجمه علی عبداللهی، راوی مجتبی صدیقی. 1. وقتی ته مداد زرد نقلی را پیدا کردم که افتاده بود توی جاده سنگ فرش نزدیک یک برج قدیمی ویران، اصلا هیچ تصوری در ذهنم نداشتم، ولی همان شب آنقدر در خانه‌ام را کوبیدند که بازش کردم. دو غول جلوی در سبز شدند و با خشونت تمام یقه‌ام را گرفتند. یکیشان گفت: تو مداد ما را دزدیده ای، حالا هم باید خودت بنشینی و سرنوشت ما را بنویسی. مرا کشان کشان به زیرزمین برج بردند. آنجا به یک میز سنگی زنجیرم کردند و از آن وقت دارم هر شب زیر نور دوتا مشعل کارهای فجیعشان را توی دفتر بزرگی یادداشت میکنم. مجبورم داد و فریادهای شکنجه شده ها و ضربه های مرگبار و بیرحمانه ای را که غول‌ها با قهقه های چندش آورشان با آب و تاب تعریف میکنند روی کاغذ بیاورم. هرچم این تهمداد زرد نقلی را تیز میکنم، تمام نمی شود که نمی شود و دفتر هم انگار صفحه هایش تمامی ندارد. 2. وقتی تهمداد زرد نقلی را کنار تکه کاغذ نیم نوشته روی جاده سنگ فرش نزدیک برج ویران پیدا کردم، نمی دانستم چه پیامدهایی در انتظارم است. تهمداد توی دستم سنگین شد و به شکل یک مداد طلایی در آمد. نوکش به سمت برجی بود که با نیروی شدیدی مرا به خودش میکشید. به سمت برج رفتم. مداد مرا دور برج گرداند و گرداند. به پشت برج که رسیدیم، مداد از دستم بیرون پرید و جلوی درخت گیلاسی خود رو فرو رفت توی زمین. مگر اشکالی داشت که من سنگ اسپات زنگ زده تکیه داده به دیوار را برداشتم و آنقدر فرو بردمش توی زمین که به یک شیء سخت خورد. هر کس جای من بود، جعبه ای را که من پیدا کردم از زمین بیرون نمی آورد. هر کسی باشد، قفلی را که راحت باز می شود باز نمی کند. ممکن بود کسی سنگ را در پوزه باز بولاگی که از جعبه بیرون پرید و به من حمله کرد نچپاند. وقتی مردی با شنل بلند سیاه از برج بیرون می رفت و با دیدن سگ مرده به من گفت باید بابت کشتن حیوان قلم طلایی را به او بدهم، بهتر نبود قلم را می دادم بهش؟ زیر لب عذر می خواستم و به راهم ادامه می دادم. من از کجا باید می فهمیدم که قرار است مرد سیاه پوش بیدرنگ به تهمداد کوچک زردی تبدیلم کند که تنها کارش نوشتن سرگذشت اوست روی کاغذ خرید، آن هم با کلماتی مانند نان، شیر، خامه، آب تمشک و کبریت. 3. درست وقتی موقع گردش داشتم از کنار برج قدیمی ویران رد می شدم، اولین بیت شعر به ذهنم آمد و فهمیدم با آنکه دفترچه یادداشت پیشم است، ولی هیچ نوشت افزاری ندارم. اینجا بود که چشمم افتاد به تهمداد زرد نقلی که جلویم روی سنگ فرش پیاده رو افتاده بود. خم شدم، برداشتمش، یک بیت شعری را که به ذهنم آمده بود یادداشت کردم. پشبندش بیت‌های دیگری هم آمد و همان شب کل شعر را فرستادم برای آهنگسازی که منتظرش بود. این اتفاق بگوی نگویی 30 سال پیش برایم اتفاق افتاده بود. شعرم به قطعه موسیقی جهانی تبدیل شد که درآمد سالیانه حاصل از آن از نوشتن بی‌نیازم کرد. برای تهمداد زرد نقلیم یک جعبه شیشه‌ای همراه با کوسنی از مخمل قرمز دست و پا کردم و گذاشتمش روی قفسه‌ای کنار صفحه‌های طلایی گرامافونی که همین تهمداد برایم به ارمغان آورده بود. بارها از آنجا برداشتمش و با آن شعرهای گوناگونی روی کاغذ نوشتم. حتی باهاش به گردش هم می‌رفتم. می‌انداختمش روی زمین و بر می‌داشتمش تا شعری در دفترچه‌ام بنویسم. شعرهای بعدی هم بهتر، موفق‌تر و خوش‌آهنگ‌تر از آن شعر بود، ولی هیچ کدام چنان موفقیتی برایم به همراه نیاوردند. 4. وقتی موقع پیاده روی همینطوری از روی هوا و هوس یک تهمداد نقلی زرد از روی جاده سنگفرش برداشتم، اتفاق عجیبی افتاد. برجی که در آن نزدیکی بود با گرمبی دلخراش رنبید. یک گله گرگ از حاشیه جنگل بیرون دویدند و به دهکده حمله کردند که من همان موقع از آن رفته بودم بیرون. یک هواپیمای باربری که از موتور آن شعله‌های آتش بیرون می‌زد با کمترین فاصله از بام‌های دهکده گذشت. در تاکستان پشت ده سقوط کرد و چاله‌ای از دود به هوا رفت. گورهای گورستان نزدیک کلیسا باز شد. مرده‌ها از گور برخاستند و راه فرعی منتهی به بزرگراه را در پیش گرفتند. وقتی وحشت زده به خانه دوستانم رسیدم که پیششان دعوت بودم، داشتن یادداشتی را در هوا تکان می‌دادند که رویش نوشته بود تئاتر وین با اجرای نمایشی که 3 سال آزگار رویش کار کرده بودم. موافقت کرده بود و این می‌شد اولین اجرای صحنه‌ای آثارم. اتفاق دیگری نیفتاد. 5. وقتی موقع پیاده روی نزدیک یک برج قدیمی و ویران چشمم افتاد به یک تهمداد زرد نقلی روی جاده سنگ فرش، کمی ایستادم. تهمداد کمی کثیف بود و از بخت خوبم انتهای مغزیش زده بود بیرون. برای همین علاقم به مداد بر من غلبه کرد. مداد نقلی را برداشتم، با خودم بردمش خانه، شستمش و شماره 2 که بیشتر وقتها با آن می نویسم، عینهو عدد برنده بخت آزمایی از زیر لایه‌ای از چرک نمایان شد. بیان که مغز مداد بشکند، نوکش را تیز کردم. توی یک سرمدادی قرمز گذاشتمش و اولین جمله متن سخنرانی بعدیم را نوشتم. از شادی در پوستم نمی گنجیدم که مداد دارد خوب و روان می نویسد و افکارم هم روان شدند. از آن به بعد تمام پیشنویس‌هایم را با تهمداد زرد نقلی شروع می کردم که کم کم داشت کوچکتر می شد و با نگرانی آشکاری منتظر لحظه‌ای بودم که دیگر نتوانم سرش را بتراشم. دیگر موقع پیاده روی نگاه هم بیشتر به زمین است تا به دور دست ها. 6. مداد وسوسه هم می کند. همیشه وقتی در غرفه های تبلیغاتی مداد رایگان می دهند، بیدرنگ یک بر می دارم. مداد های کنار دفترچه تلفن هتل ها را هر چقدر هم که نامرغوب باشند با خودم می برم. به خودم می گویم غیر از این است که وقتی مدادی مثل این را توی دستم می گیرم و با آن یک برگ کاغذ سفید را خط خطی می کنم، صدها واژه و حتی داستان به سراغم می آید؟ پس باید آن تهمداد زرد را که موقع پیاده روی کنار جاده سنگ فرش نزدیک برج قدیمی ویران یکو به چشمم خورد هم بر می داشتم. اما وقتی برداشتمش تا با دستمال کاغذی جیبی تمیزش کنم، روکش چوبیش از هم پکید و مغزی تکه تکه شدهش که طبعاً دیگر قابل استفاده نبود ریخت بیرون و من تکه های مداد را دور انداختم و به راه هم ادامه دادم. آن احساس ناخوشایندی که باید مدتها باهاش مبارزه می کردم از کجا می آمد؟ انگار مجروحی را تک و تنها به امان خدا گذاشته بودم. 7. موقع پیاده روی کنار جاده سنگ فرش نزدیک یک برج قدیمی تهمداد زرد نقلی را دیدم. خم شدم، برداشتمش، ولی بعد کمی درنگ کردم. پیش خودم فکر کردم آخه یه تهمداد، یه تهمداد ناقابل، به چه دردم میخورد واقعا؟ دوباره بلند شدم و به راهم ادامه دادم. دریاچه روبروی ساحل لیگورین را میشد مثل عکس برگردان آسمان از دوردست دید.